از اون جریان به این سو اگر به تاریخ موقعیت هژمونیکی امپراتوری های جهان توجه بکنیم، میبینیم که عموماً در اکثر مواقع بعد از 30 سال، بعد از 35 سال، این امپراتوری ها از اون موقعیت هژمونیکی خودشون شروع میکنن به فول و ریزش و بالاخره فروپاشی و تجزیه. حالا در تمام این امپراتوری ها، من جمله همون امپراتوری قدیم ایران که ما همیشه به ضحاک اشاره میکنیم، عموماً انسان های تک و تک میان که در نبود جنبش های بزرگ مردمی اینا قد علم میکنن، افشاگری میکنن.
بله.
ما در تاریخ خودمون هم اقلا در اسطوره های خودمون کاوه آهنگر رو داریم و و و خیلی مثالا کروغلی رو داریم اخیر، یا قاچاق نبی رو داریم زمان صفویه و اینا میان بله. کارهایی انجام میدن که در اون زمان
در اعتراض بله.
بزرگ وجود نداشتن.
بله.
تاریخ امپراتوری آمریکا از جنگ جهانی دوم به این سو، ما شاهد این نوع انسان‌های مثل ادوارد سنودن بودیم.
باید.
ادوارد سنودن یکی از اونها.
دقیقاً.
یا آقای منینگ، یعنی برادلی منینگ،
حالا
شده
بله.
سلسی منینگ، ایشون یکی از اونهاست. یا آقای دانیل ایلزبرگ، جنگ ویتنام، اون تمام اسناد ویتنام رو داد بیرون. این انسان‌ها فقط در آمریکا نیستن، در آمریکا اینها چون به منابع بزرگ این امپراتوری دسترسی دارن، در سراسر جهان معروف شدن.
بله.
هر کشوری تمام این جور انسان‌ها رو داره.
داره بله، الان در خود ایران هم هستن. همین الان هم هستن در ایران که میان
میان افشاگری میکنن. حتی طرف میره زندان، از طریق زندان نامه هایی که می نویسه افشاگری می
کنه. بله بله.
در خود ایران، در خود ترکیه، کشورهای مختلف جهان.
بله.
در آمریکا علت این که فردی مثل اسنودن اینقدر مهم میشه، به خاطر اینکه ایشون به اسنادی دست داره، دست پیدا کرده، میخواد افشاگری بکنه که این اسناد نمونه هاش در هیچ کشوری وجود نداره. یعنی اون اسنادی که آقای اسنودن حالا به دست آورده و با خودش برده به کشور روسیه و بخشی از کپی‌هاشو به صورت بسیار بسیار کوچک تکنیکی تکنولوژیکی گذاشته در خود آمریکا رفته و هیچ کس هم نمیدونه کجا هستن اونا، این اسناد بسیار بسیار بزرگی هن که حتی به نظر من در مورد ایران، در مورد کشور روسیه هم ایشون اسناد بزرگی داره. اینه که نقش اینها تاریخیه، در آمریکا بوده و ما در جنگ ویتنام خیلی دیدیم اون انسانهایی که همیشه مثلا با دولت بودن، برای CIA کار میکردن، ولی میان به وجدان تاریخی خودشون، به وجدان انسانی خودشون پاسخ میدن. این بعید نیست. چطور انسانهایی داریم که خیانت میکنن به مردمشون، به
کشورشون،
به پول و مقام و مثلا زندگی لوکس و اینا،
بعضی هم جانفشانی میکنن.
انسان هستن که از همه چیز میگذرن. ما در کل تاریخ ایران همیشه دیدیم که انسانهای بزرگواری اومدن در تاریخ ایران،
از همه چی گذشتن،
از گذشتن و زان خودشون هم از دست دادن. این در آمریکا هم هست. آقای اسنودن امروز واقعا قهرمان مردم آمریکا شده. حالا همه مردم آمریکا نه، قهرمانان ایران هم همیشون
قهرمان همه ملت،
قهرمان همه مردم ایران نبودن. یعنی بخش بزرگی هر قد که تاریخ میگذره، این مقام بزرگواری اینها، انسانیت انسان که به فضلان بشری خودشون واقعا پاسخ مثبت دادن و اومدن افشاگری کردن، این در تاریخ آمریکا بوده. من فکر میکنم که اسنودن یکی از اوناست، ولی آخری نیست. بعد
بله.
از این ما خواهیم دید که همین جریان حمله آمریکا به سوریه، در همین چند روز آینده ما خواهیم دید که انسان‌های میان و افشاگری میکنن که کجا آقای جانکری دروغ گفته و کجا آقای اوباما حرفی زده که اصلا با واقعیت‌های عینی زمینی تفاوت‌های اساسی داشته.
بله.
اینا رو لو بدن.
بله.
و افشا بکنن. و این همیشه بوده، در تاریخ فرانسه هم بوده.
بله.
در تاریخ خود
در واقع یک...
ایران هم پر بوده.
در واقع یه رخداد بود این حضور ایشون.
بله. همیشه هم در فقدان جنبش‌های عظیم اجتماعی به وجود میاد.
بله این اعتراض.
عموماً. حالا دانیل ایلزبرگ خیلی استثنایی بود که در زمانی اومد افشاگری کرد که جنبش ضد جنگ در آمریکا به اوج خودش رسیده بود.
بله.
سالهای 1968 و 69. و آقای اسنودن یکی از اونا.
بله.
من فکر میکنم که مدارک زیادی ایشون به ویژه در ارتباط با خاورمیانه داره که اگر فرصت داشته باشه در آینده نزدیک، من فکر می‌کنم یکی بعد از دیگر اینا را میاره میفرسته. هنوز هم داره از اونجا از کشور روسیه با اینکه اجازه مصاحبه نداره، ولی بعضی از مطالب رو داره میفرسته به رسانه‌های گروهی معروف جا مثل گاردین در انگلستان و خود واشنگتن پست در آمریکا.
بله. و به هر صورت بی دلیل هم نیست که خیلی نگرانش هم میخوان هر چه زودتر به دستش بیارن و
ساکن.
بله. از حرکتش باز دارنش
کاملا.
بله. زاپارسه به نابی ایمیلی هم داشتیم، پرسشی هم داشتیم، در ضمن توضیحی از یکی از دوستان آقای محسن نورانی در مورد گفتگوی ما در باره مصر، که پرسش این بود که مصر به کدام سو می رود. بعد میگن که شما آقای پارسا بناب اشاره کردن که داستان مصر چند فاز دارد. فاز اول تمام شده، در فاز دوم هستیم. تا چند هفته آینده پس از معلوم شدن موزه آمریکا در قبال رئیس دولت فعلی خواهیم دانست که مصر به کدام سمت و سو می رود. بعد هم نوشتن که شما هیچ اشاره به این نکردید که چه ارتش مصر کودتا کرد. بعد در حالی که تلویزیون دانمارک در این مدت دست کم دو بار به تماس مرسی با حماس فلسطین خبر داد.
درسته. نه منم نامه رو خوندم، خیلی خیلی خوب نوشته شده، خیلی معقوله و سوالایی هم که مطرح کرده خیلی خیلی مناسب هستن و من فکر میکنم که به اون بخشی در ارتباط با خود مصر اشاره میکنم، بعدا اشاره میکنم به سوال دومیش در رابطه با ایران.
بله.
در مورد مصر من وقتی میگم که فاز اول تمام شده، یعنی سکولاریست های مصر که کاملا کمپرادورهای وابسته به آمریکا بودند، به جایی رسید جنایات اینها و
البته همه سکولاری هم نبودن، همه سکولار هم نبودن دار.
نه مسلمان
بله. ها حکومتی...
سکولار های وابسته بودن.
بله وابسته بله. حکومتی بله.
سکولاریست های وابسته بودن
که حتما هم سکولار
های محبوبیتشون به درجه رسید که اصلا دیگه وجود نداشت، آمریکا موافقت کرد که خب اینا نباشن شاید بهتره. در نتیجه دولت حسنی مبارک سرنگون شد و مرسی سر کار اومد. حالا این فاز دومه، به خاطر اینکه اگر شما توجه کنید در مصر برخلاف ایران و برخلاف مثلا کشور اندونزی که در هر دو تاشون وقتی که کودتا شد، کودتای 28 مرداد و کودتای معروف 1965 در اندونزی، بعد از سرنگونی مصدق و بعد از سرنگونی احمد سوکارنو، نیروهایی که اوضاع را در دست گرفتند، شاه زاهدی در ایران، سوهارتو
در
و طرفدارانش در کشور اندونزی، اینها تمام نیروهای دموکراتیک، سب سوسیالیست دموکراتیک ملیگراها را نابود کردند.
بله.
نابودی فیزیکی کردن در کشور اندونزی 1,000,000 انسانو به اتهام اینکه کمونیست بودن کشتن، در حالی که طبق گفته خود حزب کمونیست اندونزی حتی 10% هم کمونیست نبودن، 90% غیر کمونیست بودن.
بله.
اینا رو نابود کردن، شرایط رو آماده کردن که اون در این دوتا کشور تنها گروه اجتماعی که بتونن رشد بکنن همون بنیادگرایان اسلامی بودن، هم در ایران ما هم در اندونزی. در مصر این اتفاق نیفتاده. در مصر امروز، یعنی از زمانی که به اصطلاح بهار عربی در مصر شروع شد، ما شاهد 3 نیرو بودیم در داخل این جنبش. یکیش به اصطلاح بنیادگرایان مذهبی بودن، بنیادگرایان دینی.
بله.
که آمیزشی بودن از تکفیری ها، یعنی سلفیست های تکفیری که به اسم حزب نور فعالیت میکنن که حالا غیرقانونی شده.
بله.
و سلفیست های معتدل که تحت نام اخوان المسلمین از طریق حزب عدالت و آزادی مرسی رو آوردن سر کار. نیروی سوم در داخل مصر برخلاف ایران و اندونزی خیلی خیلی قویه. این نیروی سوم طرفداران حسن هیکل، طرفداران ناصر و عمرو موسی، اینها اون نیروی سوم که آمیزشی هستن از نیروهای دموکراتیک سوسیالیست و کمونیست و ملیگرایان طرفداران ناصر که امروز در مصر اینا وجود دارن، از بین نرفتن، سازمان هایشون هست، فعالیت میکنن، روزنامه دارن،
ولی به صورت گسترده وجود ندارن. در انتخابات نشون داد اینا اصلا نتونستن مردم رو جذب کنن، داد اینا خیلی نتونستن آرای مردم رو به دست بیارن.
کاملا درسته. برای اینکه اونا اون آمادگی رو که اخوان المسلمین آزاد بوده در زمان حسین مبارک، اخوان المسلمین همین حزب عدالت و آزادی آزاد بوده که فعالیت بکنه، حتی در مجلس همون آقای حسنی مبارک اینا نماینده داشتن.
بله. در ضمن هم امکانات بسیار داشتن. بله.
بله، نیروهای ناصریستا و چپ‌ها و کمونیستا و سوسیالیستا و دموکراتا نداشتن. این آزادی‌ها رو نداشتن، کاملا سرکوب شده بودن، منتها به طور فیزیکی از بین نرفته بودن. اینها رشد کردن. ببینید همین تمرد، جنبش تمرد که اکثر امضاها را جمع کردن علیه دولت مرسی، بخش قابل توجهشون به این نیروی سوم تعلق داره. جنبش تمرد همهشون دست ارتشی ها و طرفداران اون سکولاریست های کمبرادور نبوده. امروز اون به نظر من در اون مرحله هستیم. آیا این جنبش، این بخش سوم، این نیروی سوم در داخل مصر نابود میشه مثل ترکیه که نابود کردن، و اون وقت به اصطلاح طرفداران مرسی میان با همین دولت ارتشیه السیسی؟
بله، دولت کودتا
همون کاری رو میکنن که در ترکیه انجام دادن.
بله، دولت کودتا
مدل ترکیه که یک دولتی رو به وجود میارن که یه سرش ارتشیان، یه سرشون اخوان المسلمین، دقیقا مثل مدل ترکیه. ببینیم اون نیروی سوم چه نقشی در آینده خواهد
داشت. من بیشتر به نظرم پرسش ایشون در این مورد مطرح یا توضیحشون و اینکه اینها برای چی کنار گذاشته شدند، یعنی بیشترین منظور اینه که این مرسی رو که با توافق و موافقت اومده بود سر کار، حالا چه جور شده که موافقت کردن بردارنش؟ مثل مثلا تماسشون با حماس، مثلا همینطور که بحث شده مرسی دوبار با حماس تماس کرد، یعنی نگرانی بوده که دولت مرسی با نزدیک شدن به فلسطینی ها و برای اسرائیل ایجاد خطر کنه.
این خیلی خیلی امکانش هست، یعنی وجود داره، اون بوده. یه عامل دیگه هم حرکت های خود دولت مرسی بوده. دولت مرسی در از اون یک سال 3 تا اعلامیه داد که ارتشی ها 100% باش مخالف بودن. یک اعلامیه مرسی داد در ارتباط با جریان شبه جزیره سی